بیسته آذر 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک مبنای سومی رو خدمت شما عرض کردیم. مبنای اولین بود که به عقد بیع تملیک و تملک برای طرفین حاصل میشه. این مبنای اول بود، به عقد بیع. مبنای دوم این بود، بله به عقد بیع تملیک و تملک حاصل میشه، ولی یه شرط ضمنی ارتکازی دارد و اون شرط ضمنی ارتکازی داد و ستدش که قبض و اقباض واقع بشه، بده و بسون واقع بشه. اینم مبنای دوم بود. ما آمدیم خدمت شما مبنای سومی را ارائه دادیم و عرض کردیم خدمت دوم که عقد بیع تملیک و تملکش مشروط است به یک قبض مطلق، به مطلق القبض، یعنی یک قبض باید این وسط واقع بشه. عقد بیع و خوندن قبول، لکن تملیک نمیاره. یکی از طرفین باید چی؟ باید بده و یکی باید بستاند. خب یعنی ولو از یه طرف قبض و اقباض واقع بشه، بله این تملیک و تملک حاصل می شود. لکن اگر این قبض نیاد، خب اگر این قبض نیاد اصلا تملیک و تملکی در کار نخواهد بود. دقت کردی؟ این عرض ما بود. گفتیم در عرف هم مطلب همین جور است، در داستان اوغلام همین جور است و شاهد گرفتیم بر این مطلب که اگر من ماشین آقای وکیل رو بخرم، خب با هم عقد بیع ماشین رو خوندیم در مقابل کذا مبلغ. من پولی به آقای وکیل ندادم، آقای وکیلم ماشین به من نداده است، یعنی هیچ تبادلی قبض و اقبازی واقع نشده. آقای وکیل ماشینش رو سوار شد و رفت، منم پولامو برداشتم و رفتم. کسی میگه آقای وکیل ماشین منو غصب کرده؟ کسی به من میگه من پولای آقای وکیل رو دزدیدم؟ بله؟ قبض و اقباض
اما تو معامله وقتی نشستی با اون نشستی امضا کردی، فقط امضا کردی، با اون نومه نمشتی امضا کردی، نه دادی نه کشتی بالا، نه هیچی هم از این یه درود میشتی. اینه بشنگن فروخت.
ما نگفت، ما داریم میگیم آیا تملیک و تملک حاصل میشد با اون امضای شما؟ نه.
چرا؟ این آقایی که امضا کرده تو دادگاه میگن امضا کردی، پولا داده بوده دنبال پوله، پوله داده بوده دنبالش، ولی مالا فروختی، امضا فقط کرده.
اجازه بده
با اینجا درمونگاه بید داریم واضح بید درمونگاه میشینه برنامه میلویزه نرد دبه یه چیزی میشه نمیچی میاد آقا فردا میگه پوله بده بده، میگه ندارم بده، میگه برو دادگاه. این هم باید این پوله بده، این ملک ها بده بکرم، پوله رو باید
تحبیل قبول نداریم. این دادگاه باشه. اجازه بده. مادامی که مادام اینجور که شما میگید نیست، باید رد و بدل بشن چیزی. اگر آقا دادگاه اجازه بده، دادگاه اینجور حکم نمی‌کنه. اگر
دادخواست رد میشه اصلا
پول، آها او جدا شد، اگر یک مقداری از پول رو داده، خب اونایی که این کارا رو میکنن حق بازی قصه شون اینه، بس تا برات بگم، میخرد جنس را، با شما قولنامه را امضا میکنن، 5 تا چک میده، درسته؟ به ثمن. چک اولش رو برای شما پاس میکنن، چک اول که شما گرفتی ثمن رو، یعنی گرفته ای، اونم میاد از شما جنس رو تحویل میگیرد. پس جنس رو تحویل گرفت، شما مقداری از ثمن رو گرفتی، 4 تا چک بعدی پول نمیشه. او وقت شما بری دادگاه میگه آقا جنس تو فروختی، تحویل دادی، پولشم یه قسط گرفتی، تو دیگه نمیتوانی چه کنی برگردی سر مالت، تو الان ثمن را الباقیش را طلب داری.
دینار نگرفتی
آقای، کاری به دینارش نه. چرا؟ اگر آقا حرف منو بزن، تحویل داده یا نداده؟ هیچ دادگاه هیچی حکم نمیده. آه اون خرس اون قاضی که حکم میکند اینجور که تو میگی. ببین در فرضی که هیچی پول نداده، اینم خونه را یا زمین را تحویل نداده، فقط یه کاغذ امضا شده،
شرطی 1 میلیارد همینجا من هیچی به شما تحویل دیدم، شما هیچی به من تحویل ندید. من در عرض سال خونه رفتون خدا
یه میلیارد میده جلو همه اینا. آقای محترم، خود فقهام اینا اقرار دارن که اگر در عقد بیع هیچ طرف از مال رد و بدل نشود، معامله چیه؟ باطل. بیع کالی به کالیست و بحث ما سر بیع جزئی است.
خب
یعنی من این خانه را، آقا من این خانه را به شما فروختم به این مبلغ، من خونه را به شما ندادم، شما به من چه نداده ای؟ پول هیچی نداده، ولی یه قولنامه امضا کردی، هیچ اعتباری نداره. توجه میکنی؟ بله. اگر خونه را به تحویل دادم تمامه، یا پول بهت دادم ولو مقداری از پول ثمن را، باز معامله قطعی میشه. ولی اگه هیچی رد و بدل نشده من طرفی، نه مبی به مشتری داده شده، نه ثمن به بایر داده شده، هیچی، معامله باطله. این فرمایش مبنای فاضل معاصر اشکالی نداره، لکن ما گفتیم مبنا رو رو این قرار میدیم که و میخوام شاهد برش اقامه کنیم، و دیروز شاهدهای بنای عقلا و عرفش رو اقامه کردن که معامله عقد اگر قبض و اقباض و مایی پشتش نیاد، این هیچ اعتباری ندارد. به معنا اعتبار ندارد به چی؟ به معنا این که موجب تملیک و تملک نمی شود. خب بنای عقلاش را و عرفش را دیروز یک ساعت تمام که رد شد از یه ساعت برادون گفتم. فاضل معاصر باید مراجعه بفرمایند به اون صوت در فرض عدم وسعت. خب و اما بفرمایید داستان چرا میگیم حالا امرو شرعشو میخوام برازون بگم.
ما در بین فضولی که هیچ رفض باز نیست چطور توازن میدونی بین درسته؟
خب
ولی در اینجا که رفض
اما
جواز و لزوم بین رو برمیدار
اما چشم اما به حسب شرع اقدس یعنی بعد از فارغ شدن از بناء عقلا و عرف ما در شرع اقدس و در روایات هیچ موردی را نیافتیم که بگوید خب ملک قبل از قبض حاصل می شود. یعنی تو روایات هیچ جا نداریم که تملیک و تملک به عقد بیع حاصل می شود ولو قبض و اقبازی در کار نباشد. بلکه آه.
آیا اونایی که اونجا شاهدن میگن شما فروختی یا پول آورده
پول گرفته یا نه؟
پول آورده همه پولم آورده میگه من نمیخوام بدم
یه وعده اون امضا یه وعده بر بی بوده باید همونجا سرشو میبرید. خیلی اون باشه او باطله باید همونجا اگه داده بود 10 میلیون خب یه مقدار از ثمن را اگه فل مجلس داده بود قطعی میشد ولی حالا که هیچی نداده هیچ اعتبار نداره. ما میگیم چه آقا آخر بذارید بحثمو برم جلو. ما میگیم در روایات روایتی نداریم که تملیک و تملک بدون قبض حاصل بشه. اگر شما فاضل معاصر روایتی جستید که بگوید تملیک و تملک به عقد بیع حاصل می شود ولو قبضی در آن نباشد هر یه روایت 1 میلیون تومان جایزه. اگه جستی هر دو بیم جلو چش همه اینا دارم بهت میگم خب تو نمیخوای بدی من میخوام بدم. فرق من و تو اینه تو ننه دو بردی بازار بفروشی گواخ آدم ننه شو میفروشه گواه یه قیمت میذارم آخه همه میدونن اگه من برندم شدم تو میای میگی آخه من که ندارم. خب باش هیچ روایتی نداریم دقت میکنی که تملیک و تملک به عقد بیع است من دون قبضه بلکه اون طرفش روایت داره. یعنی نصوصی داریم که میگه ملکیت حاصل نمی شود الا بالقبض. خب یعنی نصوص مؤید ماست که ملکیت حاصل نمی شود الا بالقبض. و شما اگه یه روایت آوردید که تملیک و تملک به صرف عقد حاصل می شود من دون قبض، جایزه دارید. روایاتی که می خوام براتون بخونم دو شبه یا سه شبه که دارم دنبالش می گردم، چند ساعت فحص کردم بعض از بله ابواب وسائل را از اول باب تا آخر باب رفتم تا پیداش کردم. خب اجازه بده باید از خودشون بپرسید. این نصوص رو برای شما میخوانم. نست اول او روایاتی که میگن تلف المبیعه قبل قبضهی من مال بایعهی مستدرک الوسائل جلد 13 صفحه 303 حدیث اول باب 9 از ابواب خیار، باز جلد 17 وسائل را نگاه کنید، 17 صفحه 365 حدیث اول باب 19 از ابواب عقد بیع، محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسنادهی عن حسن ابن محبوب سند صحیحه، حسن ابن محبوب ثقتون عن علی ابن رعاب عن برید ابن معاویه صحیحه برید ابن معاویه عن ابی عبدالله علیه السلام، اینو تو بحث بیع هم خونده ای، فی رجل اشترا من رجل عشرت آلاف تن قصب، ازش چه خریده است؟ از او خریده است 10,000 تن قصب نی، تن بسته های نی است نه تن وزن 1000 کیلو نی را وقتی که می بریدن بعد با یه چی بندی به هم می بستن گره می زدن، این یه بستش مثل یه چی؟
یه
باف، مثل حالا مقدار کوچکش مثل دسته های سبزی ریحون، مثلا چجوری شما یه دسته ریحون رو گره میزنی؟ این یه دسته است، اینم یه دسته چی؟ نیه، لکن خب طبیعی است خیلی بزرگتر از یه دسته ریحونه و حجمش هم بیشتر. 10,000 بسته چه گرفته است؟ نی قصب، نی شکر را که می برن پایینشا 10,000 تاشا چه کرده؟ خریده است. والانبارو فیه 30,000 تن، تو انبار بایه چقدره؟ 30,000، 30,000 بسته تو انبار بایه وجود داره. این گفت آقا من 10,000 تو میخوام، گفت بده من 10,000. فقال البایع قد بعت کم من هذا القصب، از این 30,000 تا بت فروختم 10,000 تن، 10,000 تاش مونده. فقال المشتری قد قبلت و اشتری تو و رزی تو، درسته؟ فاعتاه، ببین، فاعتاه من ثمنهی 1,000 درهم، 1,000 درهم هم بهش داد، لکن این 1,000 درهم کل ثمن نیست، من 1,000 درهم فعلا از ثمن رو بهش داد. و وکل المشتری من یقبضه و گفت فردا فلانی رو میفرستم بیاد 10,000 تا رو تحویل بگیرد بار بزنه بیار. فاس پس مال رو تحویل نگرفت، ولی سمن را حداقل عشرت بله الف درهم داد تا بقیهش برد. پس معامله با همون پولی که داد قطعی شد، چون بایه قدری از سمن را گرفت، قبض کرد، پس مطلق قبض حاصل شد. ولی مشتری جنس را تحویل نگرفته، گفت فردا میفرستم یکی بار بزنه بیام. وقد وقع النار فی القصب، شبیه آتش گرفت. فاحترق منه 20,000 تن و بقیه 10,000 تن. از انبار 30,000 20,000 بسته چه شد؟ فوت شد، رفت تو هوا. فقال خب ولی 10,000 تا باقی است. الان سوال اینه، این 10,000 تا که باقی است چقدرش مال مشتری است؟ چقدرش مال مشتری است آقای موسوی؟ جددون برخلاف خودت حرف میزنن، میفرمایند فقال العشرت آلاف تن التي بقیت هی للمشتری. چه بزرگی فرمودن، حرف امام صادق و تصدیق.
سب کن.
فرمودن این عشرت آلاف تن همش مال مشتری است، یعنی 20,000 تا که سوخته همه مال کیه؟ بایه سوخته. ولی اشرون التی احترقت من مال البایه. درست شد؟ چرا؟ التلف فی چی؟ فرمود اتلاف مال قبل قبضهی من مال بایعه. این هنو قبض نکرده، بنابراین وقتی که قبض نکرده بله این به تملیکش در نیامده است. حالا سوخت انبار، لکن خوشبختانه دو سومش سوخت، یه سومش باقی است، یه سوم به همون مقداری است که مشتری خریده است. میفرمایند تمام باقی مانده رو باید تحویل مشتری بدن و مال سوخته همش از بایه کم میشه. یعنی نه این که آقا اینجا الان اینی که سوخته است مال بایه سوخته. چرا؟ به جهت اینکه مشتری قبضی نکرده. آقا اینجا کلیه فی المعین. از این انبار 30,000 تایی 10,000 تاش مال شما، ولی تحویل نگرفته و رفته، و 20 تا از انبار سوخته. امام میگن مال بایه سوخته، مال مشتری سر جاشه، 10,000 تا رو باید بدهد به مشتری. خب حتی اگه 10,000 تام سوخته بود، یعنی کل انبار سوخته بود، مال کی سوخته بود؟ مال بایه. چون تلف مال قبل قبضهی این مال بایه. پس این شاهد ببینید، یعنی تا قبض نشده ملکیتی در کار نیست. توجه میکنید؟ و این که شما بیایید این روایت تلف المبی قبل قبضهی من مال بایهی را فاضل معاصر اینجوری معنا کنید که مال که فروختی ولو قبض و اقبازی هم نباشه ملکت میشه، اما اگر تلف بشد آنن ما داخل در ملک بایه می شود و از ملک بایه چه می شود؟ تلف می شود. اینا دیگه فرمایشات بافتنیست. تا تحویل نگرفتی ملکیت نیمده، لذا چون ملکیت نیمده از مال بایه تلف شده است. حتی خوب دقت کنید چه میگم، حتی اگه پولش داده باشی، خب یعنی یه قبض از طرف بایه انجام شده است، شما پول جنس رو دادی ولی جنس رو تحویل نگرفتی، گفتی فردا میام میبرم، فردا یکی رو میفرستم ببره، جنس رو تحویل از بایه نگرفتی و جنس تلف شد، خب مالکی تلف شد. یعنی شما اینجا
حالا دارید میگوید با این که قبض انجام گرفته پول داده مشتری، اما بازم مالکیت نداره.
آن باریکلا، پس تازه روایت آکد بر مطلب هست.
اصلا روایت ناظر به حرف فرمایش شما نیست.
گوش کن،
فرمایش شما اینه که به اول قبض مالکیت نداره.
بله
بابا، این در این روایت میگه،
در این روایت میگه حتی اگر یک قبض هم واقع شده باشد، بازم و مشتری مال خودش را، یعنی قبض از طرف بایه واقع شده باشد و مشتری مال خودش را قبض نکرده باشد، مالی که تلف شده مال بایه است نه مال مشتری. آقا این روایت دلالت می کند، حد اقلش دلالت می کند مال مشتری تا قبض نکرده مالش نشده، به تملکش در نیامده تا قبض نکرده، لذا چون تلف می شد از مال بایه تلف شد. چرا؟ چون این هنو قبض به گوش
کن،
گوش کن، باشه شما درست میگی، به گوش کن، این تازه از ادعای ما روایت جلوتره. هیچ بحث جدایی نیست، یعنی روایت میگه اگر حتی یه طرفم قبض کرده، اونی که قبض نکرده هنوز به ملکیتش در نیامده. تلف المبی، خب تلف شد، چه جوری تلف؟ یعنی ملک مشتری بود، گوش کن، بعد که میخواست تلف بشه شارع چراغ و خاموش کرد، قبل تلف ملکیت را از مشتری برگردون به بایه، او وقت در مال بایه تلف شد. میگه ملکیت که بیاد بر میگردد، ملکیت که آمد که دیگه بر نمیگردد، که بازگشت ملکیت احتیاج دارد به چی؟ به احداثات ملک، یعنی باید بفروشی دوباره ملکیتی که ماشین وکیل رو که من خریدم و تحویل گرفتم پولش دادم سوارش شدم، خب این که دوباره به ملکیت وکیل بر نمیگردد، که اگر وکیل میخواد ماشینش ها دوباره باید بیاد از من بخرد. خب الان بایه فروخته، پولشم گرفته، ولی مشتری جنس تحویل نگرفته، شما میگید به ملکیت مشتری در آمده، روایت میگه آقا به ملکیت مشتری در نیامده. چرا؟ چون اگر تلف بشه از مال بایه سوخته. اینجا شما یه راه داری، بگی خب ملک مشتری شد ولی قبل از تلف، آنن ما قبل از تلف ملک برگشت دوباره به بایه، لذا تو ملک بایه تلف شد. یه راهش اینه، یه راه اینه که بگی، یه راهش اینه بگی تا مشتری قبض نکرده تملک براش حاصل نشده. کدوم بهتره؟ هیچ کدوم؟ آقا آقای موسوی، الف مر خدمت شما گفتید داستان معاملات، خب معاملات داد و ستده ها، آنچه که در عرف دارد واقع میشد تعبد در اینا معنا عبادت که نیست که. در عبادات بله امور تعبدی است، معاملات که تعبد. شما بیایید
شرعی شما دارم میگم، بود روایت میگم که شرعی شما میگم، شما دارید شرعی شما منگون درست قاعده اینه که ملکیت با عقل میاد، استثناء شده وقتی که طلب شود از مالک باید، استثناء تخصیصه.
خب که قاعده به دست این استثناء شما یعنی چی؟ یعنی همین که من دارم میگم.
نه
گوش کن، چجوری میشد در مال باید تلف بشد؟ باید برگردد آنن ما ملک بایه بشد.
ملک بایه نشده،
چجوری ملک بایه نشده و وقت مال بایه سوخته؟ اگه مال تو آتیش بگیره مال من سوخته؟ باید مال شما که مشتری آنن ما برگردد بشه ملک من بایه که مال من تلف بشه. خب یا باید شما این حرفو بزنی؟
نه ملک این بوده از کی به اون رفته؟ نه قابلی رفته به من
اصلا میگه میشه.
آقا ملک با میاد ولی استثنا شده که اگر طلب شد کردن
باشه
از جیب ما.
بسیار این فرمایش شما، اینم عرض ما.
آقا
دیگه زوری که نمیشد آقای، بله اون نظر خودتو بچپونی که. این فرمایش شما شنیدیم، بسیار بندم عرض خودم رو تقدیم کرده. حالا آقایون اختیار دارن، میخوان عرض ما را قبول کنن، میخوان عرض شما. ما داریم میگیم این روایت میگه تا قبض نشده است مشتری، تا قبض نکرده تملک نداره، لذا وقتی تلف میشد قبل از قبض مال مشتری نیست، مال بایه. رو عرض من که دارم میکنم استثنایی در کار نیست، علل قاعده است. ولی گوش کن و شاد گوش کن و
اگر قبل مای بشه ملکیت میاد.
آقا این که اشد از حرف من است. مثل این است که بله شما میگین یه دلیل بیار که قرآن کریم قائل بشود که جایز است دو تا زن بگیرد کسی، وقت ما آیه میخوانیم که چی؟ فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا. وقتی و ربا هم میگه خب دیگه دوتاش، ما داریم الان دلیل اشد میگوییم. ما گفتیم به گوش کن خیلی خوب قبول به فرمایش تو گفتی. بله آقا این روایت میگه تا مشتری قبض نکرده مالک نشده. خب همین قدرش که تا مشتری قبض نکرده مالک نشده است، پس معلوم میشه تا بایه هم قبض نکرده مالک نشده. ما همین رو میخوام بگیم. الان این از حرف ما تازه یه پله جلوتره. این میگه 4 تا زن میشه گرفت. وقتی که یکی میخواد اثبات کند 2 زنی جایز است، قرآن میگه 4 تا میشه گرفت، خب این به طریق اولا 2 زنی میشه جایز. وقتی یه طرف پولشو داده، ملکیت هنوز برای دیگری حاصل نشده چون قبض نکرده است، بنابراین ملکیت به قبض حاصل می شود، این میشه به طریق اولا. من حرف اینجوری دارم میزنم، استدلال رو متوجه بشید، اینه داستان. و لذا رو حرف ما اینجا استثنایی در کار نیست. تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعهی، این مطابق چیه؟ عرف است و مطابق بنای اخلاص. لذا این تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعهی تو تمام دنیا چیه؟ اعتبار داره. آمریکایی، اروپایی، کافره، اونم جنس که میفروشد، مادامی که به قبض مشتری نداده اگر تلف بشه کی زامنه؟ خود فروشنده زامنه. در حالی که اگه تعبد بود اوغلا نباید بهش عمل کنه.
رأی قاضی چکیده و از شرایط اساسی فقط و عقده نیست، بلکه قبض ارباب از آثار و مدارج عقده هست، نه همه ارکان مقدماتی که برمیده شما.
خب این نقض مطلب من شد؟
نه نقض مطلب شما نمیدم، این نقض
مطلب. خب باشه، اینجا من دارم آقا معذرت میخوام، من دارم بحث اجتهادی میکنم، آقا رفته یه حکم قضایی رو آورده، تو حکم قضایی قاضی کم نشسته اینجوری حکم کرد، این نقض من میشه؟ این آخه درسته؟ یه بحث اجتهادی را دارد نقض میکند به حکم یه قاضی. بابا بحث اجتهادی دارم میکنم، این که نقض قول من نیست. من گفتم آقا این دلیل اول، برم دلیل دوم. چرا آقا خب این تازه جلوتر حرف ماست، چرا متوجه نشدین عزیزم؟ باشه، این یک روایت. دو نه ببینید، تعبدی در کار نیست، در رواله، روال اغلا در تمام دنیا این است، جنسی رو که فروختن پولشم گرفتن، ما دامی که تحویل نداده اند چیه؟ زامنم خودشون. حتی آقا، حتی در کشورهای پیشرفته، نه در مملکت ما، حتی اگر جنسی رو می فروشد و بعد جنس یه نقاط ضعفی دارد، مثل بعضی از ماشین ها، میگه ماشین ها را بیارید، این ماشین ها این عیب را دارد، ماشین ها را بر میگردوند، عیبش را برطرف میکند، یک خسارتم چی؟ به مشتری میدهد که این خسارت شما بابت این که این مدت سوار این ماشین معیوب بوده ای. میفهمید آقا؟ یعنی ماشین رو فروخته، تحویلم داده، طرفم یک سال سوارشه، ولی یه عیبی دارد تو موتورش، تو یکی از دستگاهاش، اطلاعیه میدهد کارخونه فلان، خب میگه این ماشینای ساخت فلان تاریخ ما، مدل فلان ما، این عیب رو دارد. آقایان مشتری ها بیارید عیبشو من مجانی براتون برطرف میکنم.
خب
همین جور. بعد بابت اینم که شما یک سال سوار ماشین معیوبی، من به شما خسارت میدهم. الان این عرف هست یا نه؟ ماشینم تو مملکت شما نیست، تو مملکت شما بنداز و بروز توجه فرمودید. ولی اینجوره تو تمام دنیا جنسی که فروخته شد و هنو تحویل مشتری ندادند، اگر تلف بشه زمانش بر بایه. از همین مطلب معلوم این سید ولش کن سادان سادان اینا فی امان الله سادات. ببینید داستان اینه. پس این خلا، این تعبد نیست. اگر تعبد بود اغلا تو تمام دنیا این رویه رو نداشتن. ببینید تعبد اینه بیع الخمر سخت، ثمن المغنیت سخت، مهر البقیه سخت، ثمن الکلب اینا تعبد. چرا؟ چون آقا اونم یه بی سواده، مثل کی؟ این فکر کرده قاضی که اونجا نشسته سواد داره. قاضی نوشته بود، ضعیفه شکایت کرده بود، نوشته بود من مطعه این آقا سیخه شد، اینم سیخه نامه، به من نفقه نمیدهد. برداشته بود پای حکمش نوشته بود که چی؟ نوشته بود باید نفقه زنش را بده. این قدر بی سواد است که نمی داند که زواج موقت وجوب انفاق ندارد الا به شرط. نمی دوند، بی سواد. نقض حرف من حکم قاضی میارم، من چیکارش کنم وقتی نمی فهمه؟ آقا قاعده بده، قاعدش که تو قرآن نیست، آقای قاضی دارد انشا میکنه. آقای قاضی اصلا بیارش اینجا نمیفهمد من چی میگم. عجبا، اصلا نمیفهمه من چی میگم. آقا 4 سال تو دانشکده حقوق یه جز از تفسیره علامه رو 10 صفحه خونده، 10 صفحه هم از لمعه دمشقیه، یه لیسانس حقوق گرفته است، یک از دوره قضایی براش گذاشتن، گذاشتنش شده خاص. لا یعرف الهر من البر. چی داره میگوی؟ باورت اومده؟ بعد نقض میکن. بابا ما داریم اینجا درس خارج، حرف منو بفهم. میگم اگر میگم شما اینجا میگی تعبده، میگم اگر تعبده، خب تمام دنیا دارن به این تعبد عمل میکنن. تعبد که مال شما مسلمان هاست، آمریکا و اروپا و کافر که تعبد ندارن. لذا اونا چی کار میکنن؟ لذا اونا بیع خمرشون رو انجام میدن، بیع سکسشون رو انجام میدن، ثمن المغنیه کنسرت میذارن، هزاران میلیون ها دلار بابت کنسرت رقاصه ای که میاد با نمیدونم خواننده ای که میاد چه میکنه؟ پول میگیره. ثمن المغنیه داره پول میگیره برای غنایش، میلیارد پول میگیره. همین رفیق محترمتون که آمده ان از ترکیه بهش اجازه بدید اینجا کنسرت بذارن، میدونی چه درآمدی دارن؟ یعنی بله الان مثلا حسینیه اصفهانی ها در عرض اقدس رضوی را که ساختمانشو میخوان بسازن پول ندارن، اگه جناب تتلو براشون دو تا کنسرت بدن پول ساختمانش در میاد. چرا میگید سمن المغنی تعبد؟ الان شما خمر، بیع خمورات، مشروبات الکلی یکی از تجارت‌های بزرگ دنیاست، بعد از تجارت اسلحه و مواد مخدر شاید بزرگترین تجارت، تجارت مشروبات الکلی است. شما میگید ثمن الخمره، بقیه اینو قبول دارن؟ دارن تجارت میکنن، خرید و فروش میکنن، درسته؟ برادر پوتین یه بطری آورده بودن براش، بله 100 میلیون دلار یه همچی چیزی که ازش خورد، 100 میلیون دلار. میفهمی یعنی چقدر میشن؟ من و شما اصلا نمیفهمیم چقدر میشن. 100 یه بطریشا، بله یه لیوانش بهش دادن، بقیهشو ندادن، همون یه لیوانش دادن. بله خب یعنی میدونی یه لیوان پولش چقدر؟ وقت شما میگی درشو واکن بریز تو مسترا، یه شیشه شو میدهد 100 میلیون دلار، میریز تو مسترا شیشه شو نگردار. شیشه، آخه شیشه مثلا یه دلاره، دو دلاره، ده دلاره، میلیون دلار قیمت خمرشه. شما میگی خمر ندارد، میگی این تعبد. سگ، سگ داره الان تو بازار خرید و فروش میشه با رقمای چی؟ خیلی زیاد، چند صد میلیون دارن سگ خرید و فروش میکنن.
سگ بود مالجه به 5 میلیون داده بود، عمل گرده کرده بود،
بفهم تازه قرص جلوگیری از بارداری هم براش خریده بود. بله خب الان حساب کنید این داستان را. شما میگید ثمن الکلب سفته، اینا تعبد. خب ولی وقتی یه چیزی تو تمام دنیا داره برش حکم میشه، فرمایش امام صادق، اینجا نمیشه رو تعبد حکم کن، بنابراین این تعبد نیست، طبق قاعده است. طبق قاعده باشه عرض ما رو باید بپذیرید، تا قبض واقع نشده است ملکیت نیامده است. ما 4 تا روایت دیگه داریم، موند برای فردا. و صلی الله علی محمد و